بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، سلوک روحی 14 معصوم. 3. فاطمه شناسی. فاطمه، فاطمه نیست. صفحه 104. فاطمه سلام الله، جمال فطرت الهی. 1. شناخت و بحث و تجزیه و تحلیل و روانکاوی درباره شخصیت زنی که مهد و مادر و دختر و همسر امامت به معنای مقام خودخدایی است، جسارت و شهامت افسانه‌ای می‌طلبد و به نوعی همچون روانکاوی فطرت و عصمت خداوند است. پس جسارتی عاشقانه و جنون‌آمیز می‌خواهد که از همه چیز گذشتن هم در این باب کفایت نمی‌کند. ولی ما را چه باک است که الحمدلله هیچ هم نیستیم در نزد خدا و خلق خدا که واهمی داشته باشیم و ترس از دست دادن هیچی را هم نداریم. پس بگذارید که کمتر از هیچ را فدای همه چیز خدا و رسول و خلیفه او سازیم که فرمود: ای رسول، ما جهان را آفریدیم چون می‌خواستیم تو را بیافرینیم و تو را آفریدیم چون می‌خواستیم علی را بیافرینیم و علی را آفریدیم چون می‌خواستیم فاطمه را بیافرینیم. این سخن در گوشی خدا با رسولش در معراج است. پس اگر همه چیز برای فاطمه سلام الله است، پس بگذار برای فاطمه به جهنم برویم که به جهنم رفتن برای او بس ارزنده تر از بهشت رفتن برای خیشتن است، چرا که همو می فرماید فاطمه جمال فطرت من است. 2. فاطمه همان جمال خربشی است که همه عارفان اسلامی را آواره کوه و بیابان نموده است، همچون حافظ شیراز و بابا طاهر. من نمی‌دانم که آیا مثلا حافظ نام زمینی جمالی را که هر سحرگه دیدار می‌نمود می‌دانست یا نه، ولی من می‌دانم. 3. آیا می‌دانید چرا خداوند دست به کار خلقت زد؟ خودش به آخرین پیامبرش می‌گوید که چون عاشق ظهور و معرفی خود شده بودم، پس آدم و فرزندانش را آفرید و به همه از صورت و سیرت و روح خود کمال بخشید تا کدام یک میتواند جمالش را آنگونه که او را عاشق کند متجلی سازد. آدم آمد، گفت همین است. باز گفت باید زیباتر از این باشد و حوا را از آدم آفرید و سپس گفت اینک همین است و باز گفت نه، باید زیباتر باشد. ابراهیم و هاجر و مریم و عیسی و محمد و خدیجه و به ناگاه گفت فتبارک الله احسن الخالقین. از این بهتر نمی شود، زیرا این الله احسن است. و الله و اجل و اجمل و اقدس و اطهر و اوهر و ازهر. 4. میگویند خود قرآن حضرت مریم سلام الله را سرور زنان عالم نامیده است و حتی نامی از فاطمه هم در قرآن نیامده است. ما میگوییم مگر هاجر آمده است، در حالی که تنها زنی است که فرزندش را آن هم اسماعیل را برای خدایش ذبح نموده است و باعث پیدایش خانه خدا بوده و به روایتی خانه خود او تبدیل به کعبه گردیده است. و به علاوه مگر نام خود محمد صلی الله که آورنده قرآن است چند بار در قرآن آمده است و هر کجا هم که خداوند او را مخاطب نموده در اکثریت قریب به اتفاق موارد مؤاخذه و سرزنش نموده است و فقط یک بار او را رحمت دو عالم نامیده است؟ مگر هیچ نامی از علی علیه السلام در قرآن آمده است؟ اکثریت قصص قرآنی مربوط به انبیای گذشته و مخصوصاً حضرت موسی است که قومش شقی‌ترین اقوام بشری و بدترین دشمنان پیامبر اسلام و مسلمین بودند. درباره فاطمه به اشاره کاملاً معین در قرآن سخن به میان آمده است و آن سوره کوثر است. مسئله این است که مقام امامت را بایستی عارفان یعنی خودشناسان و سالکان وادی توحید خود خدایی کشف کنند که کرده اند. امامت در قرآن علناً عالی‌ترین مقام انسان و کمال انسانیت است که تنها بیان محسوس در مقام امامت در قرآن این است. هر آنچه که در جهان وجود دارد بر مدار وجود امام آشکار متمرکز و متحسن است و این مقام خودخدایی انسان یا مقام خلیفه الهی و انسان کامل است که بیانی تا این حد برای انسان در هیچ مذهبی سابقه ندارد، ولی زین که از حیا و ادب و عقل و ادراک بشری به دور است که پیامبری تماماً به شرح مقامات و کرامات خود و اهلش بپردازد. هر پیامبر و کتاب آسمانی عمدتاً به شرح مقامات انبیا و اولیای سلف خود پرداخته، ولی مقام امامت یک مقام کاملاً روحانی و باطنی و ذاتی است و جز عارفان تا به درک و بیان آن را ندارد، آن هم به زبان شعر و استعاره و مثال. و هر کجا که اندکی واضح‌تر گفتند خون خود مباح ساختند. علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید: فهم مقام و جایگاه ما را جز فرشتگان مقرب و انبیای اولوالعزم و بندگان مخلص خدا تاب نیاوردند. بندگان مخلص خدا در منطق قرآنی کسانی هستند که محل اراده و فعل خداوند شدند و فنای در ذات اویند. 5. حال فاطمه سلام الله را دریابیم که خود نه امام بلکه مهد و رحم و کارگاه امامت است. امامان نور هدایت هستند، ولی فاطمه سلام الله خورشید امامت است و لذا نقاب میزند علی رغم حکم شریعت پدرش که ملزم به این امر نکرده است و در واقع از دین پدرش سبقت جسته است. 6. فاطمه دختر محمد صلی الله و خدیجه علیه السلام است. محمد کسی است که فخر و سروری خود بر مردم را نه نبوت و کمال نعمت خدا در خود و غایت رحمت حق در خود و معراجش و شق القمرش بلکه فقر خود می داند. و خدیجه زنی است که ملکه حجاز محسوب می شود و عاشق بر کمال پادوی خیش یعنی محمد می شود، آن هم در سن 45 سالگی که حدود 20 سال از محمد بزرگتر است و محمد صلی الله را آن هم در قومی که دختران را زنده به گور می کنند خواستگاری می کند. در قومی که زن از 4 پایان هم پست تر است که نه تنها حق انتخابی ندارد بلکه حق حیات ندارد و مرد صاحب جان او نیز هست. و خدیجه ای که همه اشراف بزرگ مکه از او حساب می بردند اولین کسی است که نبوت و رسالت شوهر پادو و فقیر و چوپان و آسمان جل خود را درک و تصدیق می کند و بلکه او را در این امر دلداری و تقویت و حمایت عرفانی می کند که نه ای محمد، مبادا که پنداری دچار هذیان یا جنون شده ای بلکه صاحب وحی شده ای و خداوند با تو سخن گفته است. می دانیم که زن ذاتن اگر اندکی به لحاظ مالی و طبقاتی از مرد برتر باشد شوهر مردش می شود و نه زنش، تا چه رسد به این که شوهرش تا چندی پیش غلام او بوده است آن هم با آنقدر اختلاف سن به مثابه مادرش. زنان این واقعه را به خوبی درک می کنند. 7. فاطمه دختر چنین زنی است که چنین مادری نه فقط در آن دوران بلکه هرگز بر روی زمین پدید نیامده است الا خود فاطمه. دختر مادری است که با آن سابقه اشرافی و مقام سیاسی و اجتماعی در حجاز در شعب ابی طالب از ضعف و فقر و گرسنگی می‌میرد. مادری که 10 آخر عمرش در خانه اش دودی بلند نشد، یعنی غذایی تبخ نشد، یعنی تمام ثروتش را صرف دین محمد و حمایت از فقرا و آزاد کردن بردگان نمود. 8. پس واضح است که فاطمه خود چگونه بزرگ شده است و چگونه روزی خورده است. فرزندانی که گرسنگی می‌خورند و والدین فقیر دارند طبعا از والدین خود و مخصوصاً از پدر خود کینه می‌کنند و این امر غریزی است. ولی فاطمه عاشق و دلباخته پدر است و پدر نیز متقابلند و این رابطه مطلقاً تعارفی و غریزی نیست. پدر تمام عمرش هر روز قبل از نماز صبح به دست بوسی دختر می رود. این محمد رسول خدا که در مقابل پادشاهان بلند نمی شود، عمری به عنوان مقدمه نماز دست فاطمه را به عنوان وظیفه می بوسد. پس این فقط دست دخترش نیست و امری متفاوت است، آن هم در فرهنگی که دختران را زنده به گور می کنند. نوح اول قصد داشتم رساله فاطمه شناسی را بنویسم که دستم لرزید و کتاب علی شناسی و محمد شناسی را نوشتم و به خود گفتم ای مرد بیا و از این سودا درگذر و کاری به کار فاطمه نداشته باش. او زن است و عصمت و فطرت خداست. اگر زرنگی علی و محمد را معرفی کن و در این حاشیه هم از گوشه و کناری به فاطمه بنگر. ولی دلم طاقت نیاورد و نتوانستم و دل را به دریای کوثر زدم و این شد که می‌بینید. به هر حال هر اتهامی را پیشاپیش با دل و جان پذیرایم. من که سالها پیش از این میبایستی ده‌ها بار مرده باشم و مردم و هنوز نفس می‌کشم. بگذار مرده ای را متهم سازند، به هیچ جاییش بر نمی خورد، زیرا دیگر در دسترس خلایق نیست و خدا را دارد و خون زردش هیچ جایی را سرخ نمی کند. بگذری. ده گفتم فاطمه جمال فطرت خداست، زیرا همو در گوشی به رسولش در معراج گفته است که نام او در نزد من فاطره است، زیرا او جمال فطرت من است. و اما فطرت خدا یعنی چه؟ فطرت آیا همانا ذات است؟ به هر حال صفات نیست، چیزی مترادف ذات است اگر خود ذات وحدانی پروردگار نباشد. ذات در عربی به معنای تصاحب است، مثل ذوالجلال یعنی صاحب جلال. پس کسی که صاحب جلال است برتر از جلال است و فطرت خود ذات را گویند و ذات یعنی خود خود چیزی. پس فاطمه جمال خود خود خداست. فطرت همان ذات جان است یا جان ذات، جان جانان. 11 محمد صلی الله فاطمه را مادر خودش می نامید. مفسرین اخباری علتش را این می دانند که چون مثل مادر به پدرش می رسید و پرستاریش می کرد. در حالی که محمد صلی الله طی کل زندگیش 13 همسر اختیار کرد و بعد از خدیجه همواره 4 همسر داشت، ولذا از نظر پرستاری نیازی به فاطمه نبود. و به علاوه پدری که به جای اذان صبح می رود و دست دخترش را می بوسد و از او اذن صلوات می گیرد، اصلاً چگونه می تواند به او اجازه تر و خشک کردن خود را بدهد؟ فاطمه مادر پدرش بود، یعنی مادر رسالت محمدی بود و مادر ختم نبوت و آغاز امامت بود و مادر آخرالزمان و قیامت 50,000 ساله و عرصه لقاء الله بود. و این بود که محمد او را ام می نامید. و ام علاوه بر مادر در عربی معنای دیگری هم دارد و آن به معنای اساره و اصل و ذات و اساس و جوهره است. همانطور که محمد پیامبر امی بود که بی سوادی یک معنای فرعی آن است، همانطور که همه انبیای الهی امی بودند، در حالی که موسی بی سواد نبود بلکه یک دانشمند و فیلسوف دربار فرعون بود و به همین دلیل آنقدر با خدا بحث و جدل روشنفکری و علمی و فلسفی می کرد و به این لحاظ مشهور است و با این حال امی بود، یعنی از ذات الهی بهره داشت و فطرتی زنده داشت. 12 طبق روایات موثق فاطمه مشاور وحی پدر هم بود و بارها از وحی سؤال می کردند که پیامبر پاسخش را به فاطمه محول می نمود. از جمله است که گروهی از زنان به نزد پیامبر آمدند و گفتند ای پیامبر، ما زنانی بدوی و بی سواد هستیم و ناتوانیم، به ما حکمی ساده بده تا بتوانیم با انجام دادنش رستگار شویم. پیامبر فرمود این سؤال را از فاطمه بپرسید و فاطمه چنین فرمود: اگر فقط و فقط چشم خود را از نگریستن به نامحرم باز دارید، رستگارید. این حکم به راستی به لحاظ روانشناسی هم نابترین حکم برای پاک داشتن دل از وسوسه شیطان است، نه فقط برای زن بلکه برای مرد هم. این یک کلام فطری و ذاتی و امی و الهی است و بلکه یک بدعت است که کل دین را در خود داراست و دین کامل و ناب است. 13. فاطمه با استفاده از نقاب همچشم خود را بر نامحرمان می‌بست و همچشم نامحرمان را بر خود، و بلکه صدایش را خفیف و زننده می‌ساخت تا دل از نامحرمان نبرد. با گذاشتن انگشتی در دهان به هنگام سخن گفتن با نامحرمان. این مسئله امروزه به شوخی میماند، ولی انسانی که بداند مقام عفت و عصمت چیست به حماقت و حقارت خود میخندد. 14. آدمی که یک مادر اشرافی و پدری که به مثابه سلطان عرب بود داشته باشد و آن وقت از گرسنگی سنگ به شکم ببندد و برای حفظ دل خود نقاب بزند و انگشت در دهان بگذارد که هیچ موجودی از بیرون در دل او و شکم او راه نیابد الا اینکه از خود خدا باشد. 15. همه مردانی که در زندگی دیده محمد و علی و سلمان و حسن و حسین است، یعنی همه مردان خدایی و از خدا و با خدا و در خدا، و حتی نان پدر و مادرش را هم نخورده و نیز نان شوهرش را، به فرزندانش نیز شیر نداده زیرا که نداشته که بدهد، پس از دست کنان می‌خورده. معلوم است از دست خود خدا. آنگاه که پدرش بر سر نماز میگوید خدایا گرسنه ام، دختر هم آموخته که گرسنگیش را باید به نزد خدا ببرد و نه خلق خدا. 16. فاطمه و خانواده اش اسطوره نبودند و هرگز دیده و شنیده نشد که از آسمان زنبیلی در خانه‌شان فرود آید. میدانید خدا چگونه با دستان خودش به این خاندان نان میداد؟ اینها صدقه خور همان بردگانی بودند که خودشان آنها را خریده و آزاد کرده و رزق و خانه و همسر بخشیده بودند. این است نان خوردن از دست خدا، از ته سفره بردگان و کنیزکانی که به دست خودشان آزاد شده بودند رزق می خوردند. خواهش می کنم به قبای کسانی که اصالت محمد و آل محمد را در اشرافیت جستجو می کنند بر نخورد. اینها اگر هم معجزه و کراماتی می نمودند، نه از برای خود بود، آن هم برای نان و آب. دین محمد دین معجزه نبوده است، دین معرفت و خاک بوده است، همانطور که بر خاک سجده می شود نه بر طلا. 17. این خاندان دست رنج خود را بر خود حرام می دانستند، زیرا مال خود نبود بلکه ملک خدا بود، خاصه که این ملک قلم رو به ذات و ظهور جمال فطرت باشد. 18. فاطمه در میان محمد و علی و خدیجه خلق شد و پرورش یافت. او فرزند این مثلث و بلکه جمال این مثلث است که خود در کتابش فرمود هرگاه که سه نفر راز در میان نهند، چهارمی خداست و فاطمه این چهارمی است. 19. فاطمه حلقه اتصال محمد و علی نیز هست، یعنی حلقه اتصال و تحول نبوت به امامت. آن ظرف و حوزی که خبر را به اثر تبدیل نمود و آسمان به زمین تبدیل گردید. فاطمه فاصله بین آسمان تا زمین است. 20. محمد صلی الله می فرماید که من و علی نور واحد و ظاهر و باطن یک دیگری و علی نور باطن من است که آشکار شده است. فاطمه فرق و مرز و حد فاصل و واصل این ظاهر و باطن است. پس فاطمه دو روی دارد که یک رویش محمد است و روی دیگرش علی است. فاطمه آن کارگاهی است که محمد را به علی تحویل داد و علی را از محمد استخراج کرد و این دو را در معراج به هم رسانید. 21. فاطمه نخستین زنی است که در تاریخ به مقام حدیث می رسد و لذا محدثه نامیده می شود، یعنی کسی که زبانش کلام الله است، بی واسطه وحی و جبرئیل، یعنی همچون علی علیه السلام بعد از مقام امامت که قرآن ناطق نامیده شد و فاطمه زودتر از علی علیه السلام به این مقام رسیده بود. 22. آنگاه که آن بخیل مقلد خر مقدس مدعی رسوا دم درب خانه علی پهلوی فاطمه را شکست و بچه اش را سقط نمود، علی سراسیمه به نزد فاطمه آمد. نه اینکه ببیند چه بلایی سر فاطمه و بچه اش آمده است، بلکه دهان فاطمه را گرفت و گفت مبادا که نفرین کنی، زیرا بذر جان و زندگانی از جهان برچیده می شود. چرا؟ زیرا او جمال جان جانان است. 23. حد اکثر عمری که برای فاطمه گزارش می شود حدود 30 سال است و این سن کمال زن است، همانطور که 40 را کمال مرد گویند. نه تاریخ تولدش معلوم است و نه رحلتش. عمرش را از 18 تا 30 سال روایت می کنند و این عجب است و نیز نه قبرش معلوم است، همانطور که هیچ چیز دیگرش هم معلوم و معین نیست. قیافه اش، قضایش. 24. فاطمه معلوم ترین زن نامعلوم تاریخ است و معروف ترین زن نامشروح تاریخ و پیدا ترین زن ناپیدای تاریخ. جمال خدا. 25. خداوند در کتابش می فرماید که حوا را از بطن آدم آفرید و زن و شوهر را هم از نفس همدیگر، یعنی زن و شوهر ظاهر و باطن هم دیگرند. پس طبق روایت علی علیه السلام جمال باطن محمد است و فاطمه هم جمال باطن علی می شود. پس چه می شود؟ همان می شود که خدا گفته است که همه چیز و همه کس را برای فاطمه خلق کرده است و او مقصود خلقت است. 26. مرحوم دکتر شریعتی، یعنی معلم و مراد اول من، در کتاب مشهورش به نام فاطمه فاطمه است، تلاش کرد که هویت فاطمه را به عنوان یک انسان و خاص یک زن که اصولاً انسان درجه دوم محسوب می شود، مستقل از پدر و همسر و فرزندانش به نمایش گذارد، ولی سعی او در کتاب مذکور از حد ادعا فراتر نرفت و علتش این بود که او یا نتوانست به ذات واقع بینا شود و یا مصلحت گفتن نیافت. زیرا جوهره این واقعه امری فردی نیست بلکه جمعی است، یعنی عشق قدسی بین پدر و دختر و همسر و مادر است و سر آل عباست، ولذا مطلقاً امکان پذیر نیست که فاطمه منهای محمد و علی و خدیجه و حتی سلمان را به تنهایی درک کرد، زیرا در عشق حقیقی من نابود است و تماماً سر رابطه است، رابطه‌ای که در آن مسابقه ایثار و امهای منیت و فردیت و بشریت است. از همین رو بنده نام دیگر این رساله را فاطمه فاطمه نیست نهادم تا نشان دهم که فاطمه محمد است، علی است، زیرا ذات است و این است که مادر مطلق است، فرزند مطلق است، همسر مطلق است، زیرا جمال مطلق است. و مطلق کسی یا چیزی نیست بلکه وجود است و نه موجود. این است که فاطمه با همه آشکاری پنهان است و فلسفه فاطمه تماماً راز نقاب است و معرفی فاطمه پرده برداری جمال است که در نقاب تاریخ است. 27. فاطمه فاطمه نیست، زیرا اگر کسی بود و موجودی بود نمی توانست قش و ضعف و بیهوشی بچه هایش را تاب آورد و به نظاره بنشیند و از پدر بچه ها طلب رزق نکند. 28. فاطمه اگر فاطمه بود، علی فرزندانش را ای فرزند فاطمه نمی نامید و به جای لقب خودش آنها را به لقب مادر نمی خواند. آن هم در قومی که دختران را زنده به گور می کردند و دختر داشتن ننگی مرگبار بود و ننگی بزرگتر از این در اعراب نبود. مسئله این بود که فاطمه از زنانیت فرا رفته بود و نیز از مردانیت، و به بیان دیگر فاطمه زن حقیقی و کامل بود، آنگونه که زن باید باشد، همانطور که علی را هم خداوند تنها مرد نامید. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مردی جز علی نیست و شمشیری جز ذوالفقار. یعنی ما بقی مردان فقط نرند و ما بقی شمشیرها فقط آهن تیز. 29. در این خاندان هر کسی و هر چیزی خود خودش است، نان حقیقی، آب حقیقی، همسر حقیقی، فرزند حقیقی، پدر حقیقی، مادر حقیقی، خانه حقیقی و خانواده حقیقی و آدم حقیقی. اینجا همه بر جای خدایند و همه خدایانند، و به راستی آنان که خاص از مسلمانان و برتر از آن شیعیان عشق اسطوره شناسی دارند و از درد و دنگ عرب زدگی اعتقادی می نالند و رستم و سیاوش و سام و پرومته و آپولون را می ستایند چیستند؟ اینان را بایستی چیز نامید. اینان اگر این خاندان را می شناختند آرزو می کردند که ای کاش از تخم عرب می بودند، هرچند که خود محمد صلی الله نهایتاً گوهره و نور دینش را به عجم سپرده که حافظ و مولانای ما از جمله حاملان این امانت قدسی و فاطمی هستند. بگذاریم که امروز غرب زدگی عرب زدگی جاهلی را روسفید کرده و عرب زدگان دیروز امروز پیشتازان غرب زدگی هستند و خود غرب را هم روسفید کرده اند در صنعت پرستی و ژن پرستی و رادیواکتیو پرستی و خلاصه در جهنم پرستی. بگذاریم که توف سربالاست. 30. و اما منبر و خطابه فاطمه برای اولین بار و آخرین بار در مسجد، منبر و خطابه را برای زن در طول کل تاریخ تا قیامت افتتاح کرد و نیز ختم نمود. به نام خدایی که انسان را از آزادی و اختیار بخشید تا خیر و شر و حق و باطل را بدین وسیله از یکدیگر جدا سازد. در همین یک جمله کل فلسفه وجودی انسان در عالم هستی و فلسفه آزادی و سر دین و ذات اخلاق تعریف شده است، و این جمله فقط عنوان و سرآغاز خطبه است که می توان به واسطه آن یک رساله عظیم و کاملی در جهت برپایی یک دستگاه کامل فلسفی به نگارش آورد. و عجب این که انسانی از حق آزادی تا این حد مطلق سخن میگوید که تمام وجودش را به هزاران غل و زنجیر بسته است تا دست از پا خطا نکند، و این بدان معناست که این گونه است که انسانی به آزادی مطلق رسیده تا آن حد که جمال ذات پروردگار را که مطلق آزادی است از وجود خود آزاد و برتابانیده است و خود نیز با این آزادی پیوسته است و نیز به این قدرت لایزال که نفرینش میتواند بنیاد حیات را براندازد. 31. و فاطمه به بهانه فدک تنها میراث پدریش که به امر باند سقیفه مصادره شده بود تا این خاندان را از آنچه که هست گرسنه تر سازد و بلکه اساساً آنها را عصبی ساخته و به میدان نبرد بکشانند تا بدین وسیله جنگ را آغاز کرده و بالاخره جاهلیت عرب ریشه دین محمد را براندازد و آن انگشت شمار مؤمنان را هم قتل عام کند و به کلی بساط را برچیند و کعبه را بتخانه نماید؟ آری، به این بهانه بر منبر می رود و به آن جمله که ذکرش رفت سخن آغاز می کند و سخن را به سرعت به حق امامت می کشاند. یعنی فاطمه برای دفاع از امامت شوهرش به منبر می رود، نه دفاع از خودش. آیا هیچ مردی نبود که به دفاع از علی علیه السلام بپردازد؟ چرا بود؟ ولی علی چنین اجازه ای نداد، زیرا اگر کسی لب می گشود قتل عام مؤمنان آغاز می شد و از اسلام هیچ نمی ماند. و این بود که فاطمه همانطور که دخترش در واقعه کربلا دین خدا را هم آشکار کرد و هم از نابودی نجات داد و جز او کسی توان این کار کبیر را نداشت. و لذا چند روز بعد بر درب خانه اش او را شهید ساختند و انتقام جاهلیت را از او گرفتند و او لب به گلایه حتی نگشود. این منبر فاطمه به مراتب حیاتی تر از سخنرانی زینب در شام بود، زیرا باند سقیفه یعنی شورای مصلحت مسلمین دست به تحریکی زد تا علی و فاطمه و آن انگشت شمار مؤمنان یعنی سلمان و عمار و بلال را عصبانی کند تا حمام خون به راه اندازد و اسلام را با مرگ پیامبر دفن کند. و این است راز سکوت افسانه‌ای و باور نکردنی علی علیه السلام و مریدانش بعد از رحلت پیامبر که حدود ربع قرن به طول انجامید. خاری در چشم و استخوانی در گلو و آتشی در جگر و لب فرو بسته و شمشیر آویخته و حتی روسا از خانه بیرون نمی آمد، زیرا صاحب ذوالفقار را در هر کوچه و محله‌ای با هسته خرما و زباله و فحش پذیرایی می کردند. همویی را که چند ماه پیش در حضور پیامبر در قدیر خم به عنوان امام و وصی پیامبر بیعت کرده بودند. اسلام در چنین قومی ظهور کرده بود و فاطمه نیز از همین قوم بود. 32. آری، تاریخ نویسان و حدیث سازان دستگاه اموی و عباسی کل خطبه فاطمه را به مسئله حقیر فدک محدود کردند که گویی فاطمه برای باز پس گرفتن ارثیه پدرش اقامه دعوا کرده است. با انقراض بنی امیه و سرکار آمدن بنی عباس در لباس دفاع از حق علی علیه السلام، خلیفه به سراغ امام صادق علیه السلام فرستاد که بیا تا فدک را به شما باز پس دهیم، که امام فرمود پس لطفاً از خلافت کنار بروید، این است فدک ما. و این در حالی بود که ابو مسلم خراسانی که به یاری او بنی امیه منقرض شد به نزد امام صادق آمد که اماما بیایید و خلافت کنید، که امام لبخندی زد و روی برگردانید که ابو مسلم به نزد عباسیان رفت و خلافت را به آنان تقدیم نمود که چندی بعد همو را در کاخ خلیفه سر بریدند. و این همان نکته ایست که متاسفانه هنوز ما شیعیان فهمش نکرده ایم، یعنی فرق بین خلافت و امامت را. و این است که از میان امامان فقط علی و حسین را امام می دانیم و بس، و ما بقیه امامان یک تعارف بیمزه‌ای بیش محسوب نمی شوند. زیرا بر این پنداریم که شمشیر علی و حسین برای خلافت بود، لذا به همین سودا در انتظار ظهور ناجی موعود هستیم، در حالی که غافل از این امر که نخستین جماعتی هستیم که به دست آن حضرت هلاک خواهیم شد. طبق روایت نخستین گروهی که در ظهور آن حضرت هلاک می شوند گروهی از سادات آل محمد هستند. 33. و بالاخره فاطمه طبق وعده پدرش در اندک مدتی بعد از پدرش به پدرش ملحق شد به همراه فرزندش محسن و طبق خواستش که سنت اهل عصمت و امامت است مخفیانه دفن گردید و شبانه با تشییع اهل خانه. ما بقیه امامان نیز چنین بودند از جمله خود علی و به راستی معلوم نیست که این مقبره‌های منسوب به ائمه از کجا پدید آمده است که این خود داستانی دیگر و قابل تأمل و تحقیق است و هنوز هم قبرستان بقیع که قبرستانی بی سنگ و قبر و بی نامونشان است و خراباتی بیش نیست و مدفن فاطمه و آل اوست در محاصره جاهلیت بت‌پرست عرب است و چه بسا که زائرین تازیانه می‌خورند و چه خوب تازیانه ایست بر گرده شیعیانی که حتی اهل سنت را هم روسفید کرده اند از فرط شیعه‌گری. آنان که خدا را در کربلا رها کردند و بر دور خانه خالی از خدا چرخیدند تا حاجی کوفیان باشند که به مشتی خرما خدای خود را فروختند و البته زکاتش را هم پرداختند. 34. و اینک جمال فاطمه سلام الله را عارفان ایرانی یعنی آنان که راه ذات خود گرفتند و به ذات پیوستند و هر صبح سحر به وقت باران در پهنه آسمان و دامنه های کوهستان و گستره دریا و در ابر و مه و باد و خورشید و فلک به نظاره نشسته اند تا من و تو در عشق نفت و گاز و اتم و ژن و سلول های بنیادی و نانو تکنولوژی نانی بکفاریم و به شیعه‌گری بخوریم تا فرکانس خط فقر من تنزل نکند و از دموکراسی و حقوق بشر هم سبقت بگیریم و پرچم اسلام را بر بالای گنبد کاخ سفید برافرازیم و دوتا گلدسته بر آن بیفزاییم و دو رکعت نماز شکر بگذاریم و امام زمان را هم نامه ای بفرستیم که نیازی به زحمتشان نیست و بهتر است در همان چاه بخوابد و استراحت کند زیرا که ما بیداریم. 4. احوال و سیره امام حسن مجتبی علیه السلام. بسم الله الرحیم. 1. خداوند خالق در رابطه با انسانها دارای 4 سیره و سنت و خلق و خوی متفاوت است بسته به عمل کرده انسانها: رحمت، نعمت، غضب و زلالت. با این 4 صفت پروردگار در رابطه با بشر در سوره حمد که اساره قرآن و ستون نماز است روبرو هستیم. رحمتش مشمول عامه مؤمنان است. نعمتش مشمول مخلصان و اولیای اوست. غضبش مشمول منافقان و ظالمان است و زلالت و تاریکیش هم مشمول مشرکین و کفار بی آزار است که ظلمشان به دیگران نمی رسند. درک این 4 بچه پروردگار به مسابقه اساس خودشناسی الهی و خداشناسی انسانی است. 2. همین 4 صفت خداوند در رابطه با خلق را میتوان در امامان و خلفای او در میان مردم هم شاهد بود، چرا که خداوند آنان را واسط و رابطه بین خود و مردم قرار داده است. بنابراین این 4 وجه و صفت الهی را در امامان هم بایستی مد نظر قرار داد تا حکمت وجودیشان را به درستی فهم نمود. 3. علاوه بر این که یک امام یا هر گروه از مردم دارای یکی از این 4 صفت است، در هر مقطعی از عمرش نیز با کل جامعه حامل و بیانگر یکی از این 4 صفت است و چه بسا امامی در کل عمرش یکی از این 4 صفت را متجلی سازد. 4. با درک این حقیقت مذکور می توان تفاوت و گاه تضاد بزرگی که در قیاس امامان نسبت به یکدیگر وجود دارد به درستی فهم نمود و گمراه نشد. 5. اگر این راز را ندانیم و عمیقا فهم نکنیم، فی المثل در قیاس بین امام حسن و حسین در میمانیم که کدامشان امام یا امام تر بودند، و یا در قیاس بین امام صادق و امام علی علیه السلام، و یا در مقایسه بین هر امامی با دیگری این تضاد وجود دارد. درست به همین دلیل بسیاری از شیعیان گفته و یا ناگفته مثلا به امام سجاد ارادتی چندان ندارند، همانطور که به امام حسن علیه السلام. این خود علت اصلی فرقه های شیعی در تاریخ بوده است. 6. امام علی علیه السلام و حسین علیه السلام را به واسطه شمشیر و جهادشان می شناسیم، ولی امام سجاد و امام حسن و سایر امامان را برای چه امام می دانیم؟ امام صادق و باقر را به خاطر علم و مدرسه و فقه و عرفان امام می دانیم، ما بقی را برای چه؟ این یکی از مهمترین معضل امام شناسی در میان شیعیان است که هرگز پاسخی داده نشده است. 7. یکی می گفت چرا حضرت عباس را به جای امام سجاد امام نکردند؟ آخر امام سجاد جز بیماری و نماز هنر دیگری داشت؟ برای مسلمانان چه کرد؟ این سؤال هر شیعه است که اصولاً به روی خودش نمی آورد تا مبادا کافر شود، ولی او در حقیقت در دلش کافر است و نمی داند، یعنی منافق است و نفاقش بالاخره در جایی می تراکاند و رسوایش می کند. 8. آیا می دانید مثلاً فرقه اسماعیلیه بر چه اساسی پدید آمد؟ بر این امر که اسماعیل مردی دانشمند و صاحب نبوغ و کرامات بود و مرد کامل و سیاستمداری هم بود و بسیار انقلابی بود، و اما امام موسی کاظم برادر کوچکش که از مادر غیر قریشی و غیر فاطمی هم بود، هم کوچکتر بود و هم هیچ یک از ویژگی‌های ظاهری برادرش را نداشت. این ظاهر پرستی منشأ پیدایش یکی از فرقه های شیعی شد که امروزه در حال انقراض است. 9. فرقه زیدیه نیز حاصل همین بی‌معرفتی و کج‌فهمی و ظاهر پرستی شیعیان بود که زید پسر امام سجاد را که مردی انقلابی و رشید بود بر امام محمد باقر ترجیح دادند. 10. امروز نیز از این فرقه های بی نام و نشان و در سکوت فراوان داریم که فرقه های زاله محسوب می شوند و عملا گمراهند، زیرا امامت بسیاری از امامان را درک نمی کنند. فی المثل بسیاری از شیعیان فقط علی و حسین و مهدی را امام می دانند و مابقی امامان سهل و ممتنع محسوب می شوند، زیرا امامان صاحب شمشیرند. و برخی عملاً فقط امام صادق و علی علیه السلام را چون اهل علم بودند امام می دانند. خلاصه هر کسی از زن خود شد یار امامی، و یا فرقه های درویشی یا فقط علی را امام می دانند و یا امام رضا را، و ما بقی عملاً وجود ندارند جز اسامی بی خاصیت و بی ارادت، فقط برای خالی نبودن عریضه برای نکیر و منکر. 11. بدین لحاظ امام حسن مجتبی را بایستی مظلوم ترین همه امامان در نزد شیعیان دانست، که چه بسا اتهاماتی هم بر ایشان وارد می کنند در پنهان و آشکار، و حتی فرقه اسماعیلیه رسماً ایشان را از لیست همان 7 امام خود هم حذف کردند. در حقیقت باید گفت که گویی این شیعیان هستند که بر امامان خود ولایت دارند و نه به عکس، و این خود معنایی از شیعه ضد شیعه است. 12. امام حسن مجتبی علیه السلام فقط در زندگانی خیش مظلوم ترین و تنها ترین و جفا دیده ترین امامان نبود، بلکه در طول تاریخ تا به امروز این ستم و جفای شیعیان ادامه دارد. می دانید چرا؟ 13. زیرا امام حسن علیه السلام امام رحمت بر مسلمانان بود و نه امام نعمت، بدین لحاظ مظهری از رحمت محمدی بر امت بود، همانطور که به لحاظ جمال هم بسیار شبیه جدش محمد بود. همانطور که حسین علیه السلام امام نعمت بود و کمتر از اخلاص و مخلصین را نپذیرفت. 14. ذکر حکایتی که قبلا هم بر قلم ما آمده است ضروری می نماید. روزی یکی از شیعیان در ماه مبارک رمضان قصد کرد که برای افطار به خانه امام حسن علیه السلام برود تا فیض معنوی کسب کند. به محض ورود به منزل امام حسن، شاهد حضور عده‌ای عرازل و عباش و افرادی غیر مؤمن و روزه‌خوار شد که با امام مشغول گفتن و خندیدن بودند. این فرد بلافاصله برگشت و در دلش درباره امام حسن شک کرد و با خود گفت بیهوده نیست که درباره علی و آل او اینقدر تهمت بر سر زبان هاست، پس اینان قومی ریاکارند. حال بگذار بروم خانه حسین ببینم او مشغول چه کاری است. وارد خانه حسین که شد، چند نفری از مؤمنان روزه‌دار را دید که همه به همراه امام مشغول ذکر و عبادات هستند تا افطار فرا رسد. به آرامی در گوشه این نشست تا امام از عبادت فارغ شد و متوجه پریشانی و تهمت در نگاه آن تازه وارد شد و قبل از آن که آن فرد سؤال کند، امام حسین علیه السلام فرمودند رسالت برادرم حسن بسیار سنگین تر از من است، زیرا او مسئول است تا بزهکاران و مردم جاهل و غیر مؤمن را به دین خدا آورد، ولی من فقط با مؤمنان سر و کار دارم. با این توضیح آن فرد بیدار شد و توبه کرد. 15. برخی از امامان ما رحمتی هستند و برخی نعمتی هستند و حتی برخی غضبی هستند که در واقع غیبت امام 12 را بایستی مظهر غضب خدا بر مردم دانست که از وجود امام به صورت قهر آشکار شده است. هرچند که این قهر و غضب امام برای مخلصانش تماماً نعمت است. 16. امام حسین علیه السلام یاران و شیعیان خود را به واسطه امتحانات انتخاب می کرد و آدم های مذبذب و ناخالص را نمی پذیرفت، مثل واقعه کربلا که اوج ماجرا بود. 17. امام حسین بدین لحاظ یکی از موفق ترین امامان بود که حدود 100 تن فدایی و عاشق مخلص داشت، چون سخت گیر بود. ولی امام حسن به دلیل رحمت و تساهلش برای مردم همه به او جفا کردند و هیچ کس در کنارشان تا به آخر نماند، حتی ابن عباس که پسرموی علی علیه السلام و از حافظان قرآن و اصحاب کبار رسول و سرداران دلیر سپاه علی علیه السلام بود. او به راستی و دقیقاً یکه و تنها ماند. 18. امام حسن علیه السلام سپاهی به مراتب بزرگتر از امام حسین در ماجرای کربلا آراسته بود که این سپاه در نیمه راه یکی پس از دیگری رفتند و برخی را معاویه خرید و برخی هم به رحمت امام شک کردند و ایشان را بی‌لیاقت تلقی کردند. همانطور که در قرآن می‌خوانیم اکثر مردمان پیامبر اسلام را گولخوری بزرگ می‌نامیدند، یعنی رحمت و ستاری و عیب پوشی او را بلاحت امیدانستند و حتی او را متهم به بزدلی و ترس از جان نمودند و صلح با معاویه را چنین تفسیر کردند. در حالی که امام حسن در همه جنگ‌های پدرش در صف مقدم جبهه‌ها بود و زخم‌ها بر بدن داشت. 19. مهربانی و رحمت و ستاری و عطوفت امام حسن علیه السلام به حدی بود که حتی همسران حضرت ظرف آبی به دستش نمی دادند، یعنی او از آنها طلب هیچ خدمت و وظیفه ای نمی نمود. درست مثل پیامبر اکرم که به جای تنبیه زنهایش خود را تنبیه می نمود و چه بسا شبهایی که در طویله به صبح می برد و به ندرت کسی جز علی علیه السلام می فهمید. 20. آنچه که همسرش جعده را به چنان حدی از جسارت رسانید که در خانه امام و خلیفه مسلمانان با دربار معاویه رابطه برقرار کرد تا آنجا که او را خریدند و وسوسه به قتل شوهرش کردند، به وعده ازدواج با یزید و ملکه شدند و بدین گونه شوهرش را زهر خورانید و خودش دیوانه شد و سر به صحرا نهاد و تا به آخر عمر ملعون خلایق در خرابه ها زیست و مرد. 21. این رحمت و محبت او را به عامه مردم، بسیاری از دشمنانش و نیز شیعیانش حمله بر بی کفایتی و ترس و عافیت طلبی و حتی زنزلیدی و شهوت بارگی نمودند که این اتهامات تا به امروز ادامه دارد. مشابه همان نسبت هایی که تا به امروز به پیامبر اسلام ادامه یافته است. و این بزرگترین امتحان برای مردم است که اکثر مردمان در این امتحان می بازند و روسیاه می شوند. 22. پس از خیانت شیعیان وی با معاویه رسماً قرارداد صلح امضا نمود. این صلح واضح بود که صلح نبود بلکه یک مکر الهی بود که هم معاویه را رسواتر ساخت، زیرا معاویه فردای همون روز در ملأ عام صلح نامه را زیر پا انداخت و لگدمال کرد. و اما شیعیان جفاپیشه نیز رسوا شدند، زیرا با معاویه رسوا شده راه مسالمت و همکاری در پیش گرفتند و جانمازهایشان برباد رفت و نفاقشان آشکار شد و معاویه هم به همه وعده های خود به این جفاپیشگان پشت پا زد و بسیاری از آنان را به قتل رسانید، در حالی که برای گرفتن ریاست و ثروت به حضورش رسیده بودند. 23. امام حسن علیه السلام همان کاری را به ثمر رسانید و به همان نتایجی در دین و جامعه دست یافت، بدون آنکه جنگیده باشد، که امام حسین با جهادش دست یافت و آن آشکار کردن حقیقت اسلام بود و رسواتر کردن امویان و درس عبرت دادن به شیعیان، و این کاری بود که همه امامان به شیوه های متفاوتی انجام دادند. 24. یعنی صلح حسن و جنگ حسین هر دو به یک نتیجه رسید و عقل حکم می کند که بدون جنگ به هدفی رسیدن برتر و خردمندانه تر است از به همان هدف رسیدن با جنگ. ولی شرایط حسین علیه السلام متفاوت از حسن بود و قیاس مذکور یک قیاس عام و فوق زمان است. یعنی حسین فقط با جنگ می توانست حقیقت را آشکار سازد و به کل زمان خود تعلیم دهد. 25. و به علاوه جنگ امام حسین علیه السلام فقط و فقط با صلح امام حسن بود که به تمام و کمال معنا می داد. این جنگ نتیجه تمام عیار آن صلح بود و مکمل یکدیگر. و به علاوه امر اول در عقل و دین بر رحمت و صلح و تسامح است، نه جنگ و خونریزی و قهر و غضب. و این یک امر اساسی در تعلیم و تربیت بشری می باشد و امامان تعلیم و تربیت خلق هستند، نه امامان سلطنت و ریاست. این است مسئله. 26. آنان که امام حسن علیه السلام را متهم می کنند، نه بویی از امامت برده اند، نه مسلمانی و نه دین و نه انسانیت. 27. آنچه که شیعیان را جری و رسوا ساخت این بود که امام حسن به دست خودش خود را از خلافت عزل نمود، زیرا خلافت یعنی حکومت و اقتدار بر سرنوشت جامعه. و احدی برای نبرد با معاویه که در دوران علی علیه السلام کاملا به لحاظ نامسلمانی و رزالت و پلیدی رسوا شده بود به میدان نیامد و همه گریختند، یعنی حکومت معاویه را لایق بودند و امام حسن همه مردم را به همان چیزی مبتلا کرد که عملا لایقش بودند. 28. امام حسن با این صلح و خلع خود از حکومت به شیعیان فهماند که خلافت برای او کمترین ارزشی ندارد و امامت هم ربطی به خلافت ندارد. خلافت آویزه ایست که اگر مردم لایق عدالت باشند با امامت هست، وگر نه امامت امر هدایت اخروی است و نه ریاست دنیوی. این همان کاری بود که پدرش علی علیه السلام به مدت ربع قرن انجام داده بود و برای کسب خلافت حتی طی این مدت از خانه بیرون نرفت و حتی شمشیرش را به دیوار آویخته بود و به جای جنگ برای خلافت ربع قرن بیل زد و چاه کند و قنات جاری ساخت و وقف مردم نمود تا معنای امامت را به مسلمانان بیاموزد که ربطی به خلافت ندارد. خلافت امری مربوط به مردم است و نه امام، ولی امامت امری ذاتی و از نزد خداست، حتی اگر یک مأموم و شیعه هم بر روی زمین نباشد، مثل مهدی موعود. 29. آن دست از شیعیانی که امامت را جز خلافت و حکومت نمی دانستند، از همان صدر اسلام راهشان جدا شد که معروف ترین آنها اسماعیلیه بودند که نهایتاً در فاطمیان به سلطنت رسیدند و همتای بنی عباس شدند و برای رسیدن به سلطنت از پدرکشی و برادرکشی و فرزندکشی هم دریغ نداشتند و نهایتاً در تاریخ منقرض شده و امروز امامشان در اروپا همچون راکفلر یک زندگی اشرافی دارد و همچون شاهزادگان اروپایی زندگی می کند. این عاقبت شیعه‌ای بود که امام حسن را بزدل و نالایق و بلکه زنزلید می دانست و لذا از امامت حذفش نمودند. و امروزه امام این شیعیان در اروپا مانکنها و هنرپیشه‌های هالیوودی را با میلیون‌ها دلار مهریه صیغه می کند و می گوید من به عمد اینطور راحت زندگی می کنم که پیروانم فکر نکنند که اسلام و تشیع مکتب روحانیت است. سی در روایات شیعی از ائمه اطهار علیه السلام آمده است که قبل از ظهور جهانی مهدی موعود که مظهر قهر و غضب الهی بر ظالمان و کفار و منافقان است، یک سید حسنی ظهور می کند که مظهر رحمت و عطوفت است که هیچ کس او را اطاعت نمی کند و او را آزارها و تهمت می کنند و دست آخر می کشند. این تکرار جهانی و آخر الزمانی همان رابطه حسن و حسین است، همانطور که ظهور مهدی را رجعت حسینی هم نامیدند. 31. روزی امام حسن علیه السلام به همسرش جعده فرمودند که برایم آب و غذایی بیاورید. جعده با پرخاش گفت من آمده بودم منزل خلیفه مسلمین تا ملکه شوم، نه اینکه کنیز شوم. زان پس امام خودشان برای جعده آب و غذا می آوردند و سفرشان را پهن و جمع می نمودند تا آنکه جعده به قصد ملک شدن با دربار معاویه وارد مذاکره شد به یاری پدرش اشعث که در پس پرده قتل علی علیه السلام هم قرار داشت و ابن ملجم و قطامه را به این امر ترغیب می نمود. او هم از شیعیان منافق بود و امام حسن به ماهیت این خانواده کاملا آگاه بود و بسیاری از اطرافیان مکررن امام را ترغیب به طلاق جعده می نمودند و می دانستند که جعده یک جاسوس در خانه امام است و هر آن می تواند امام را به قتل برساند، ولی امام او را طلاق نداد. پس امام نمی توانست از ترس جانش با معاویه صلح کرده باشد. 32. امام حسن جدای امامت و مقام عصمت هم در مقام خلافت بود و هم پسر علی علیه السلام و هم به لحاظ جمال بی نظیر بود و همچون جمال جدش محمد بود، یعنی به عنوان یک مرد شرایط بیرونی یک مرد زنزلیل را هم نداشت و به علاوه بنابر روایت جعده زنی زشت روی و بسیار بد اخلاق و وقیح بود و زنی نبود که حتی قدرت دلبری داشته باشد و جز رحمت و ستاری امام هیچ نام دیگری نمیتوان به رفتار او با جعده نسبت داد. 33. و اما دلیل دیگری که منشأ این اتهامات ناحق و فاسقانه به امام قرار گرفته است، همانا قطع شدن امامت از نسل خود اوست که به جای فرزندش به برادرش و برادرزاده اش انتقال یافت. 34. اولا که این انتقال امامت در خاندان علی و فاطمه پیشاپیش معلوم و در صحیفه الهی مکتوب شده بود که پیامبر اسلام و حضرت فاطمه و علی علیه السلام جملگی از آن خبر داشتند، از جمله سایر ائمه اطهار و برخی از مخلصین. ثانیاً امامت برخواسته از زناشویی زن و مردی است که هر دو به کمال اخلاص در دین رسیده باشند، یعنی به ام وجود خود نائل آمده باشند و فنای در ذات حق باشند. یعنی امامت مرد به تنهایی کفایت نمی کند و می دانیم که در میان همسران امام حسن علیه السلام هیچ یک چون این مقامی نداشتند و بلکه اکثر منافق و مشرک شده بودند، به دلیل رحمت مطلقی امام که این نیز یک رسالت ویژه در بطن امامت از جانب خداوند است و نه امر گزینشی، همانطور که نص امامت چنین است. 35. می دانیم که امام حسن عسکری هم چند همسر داشت، ولی حضرت مهدی فقط از رحم یک زن عیسوی که به صورت کنیزی فروخته شده بود به دنیا آمد که زنی عارفه و به غایت فاضل و اهل کرامت بود و عرب هم نبود و از سرزمین روم آمده بود که خود به واسطه رویایی پیشاپیش بر این ازدواج آگاه شده بود. همانطور که مثلا امام موسای کاظم هم از بطن مادری غیر قریشی و کنیز به دنیا آمد که زنی مخلص و عارف بود. در حالی که اسماعیل از بطن یکی از زنان امام صادق به دنیا آمده بود که قریشی و فاطمی بود. پس درک می کنیم که امر امامت ربطی به نژاد ندارد، بلکه مربوط به میزان اخلاص و معرفت و مقام توحیدی است. و امام حسن علیه السلام چنین همسری نداشت و بلکه همسرش قاتل او شد و یکی از پلیدترین زنان عصر خود بود که به سرنوشتی بدتر از قطامه مبتلا شد. 36. همانطور که حضرت فاطمه سلام الله یعنی ام امامت از رابطه محمد مصطفی و خدیجه کبرا به دنیا آمد که مقام خدیجه در سطح یکی از زنان تراز اول تاریخ بشر قرار دارد و همتای حضرت مریم علیه السلام است، زنی که کل مقام و ثروت و جانش را برای دین محمد نثار کرد و از فرط گرسنگی از دنیا رفت. 37. و بس جای تأمل و عبرت و معرفت و حکمت است که اکثریت امامان ما از بطن مادری کنیز و غیر عربی یا غیر قریشی به دنیا آمدند، یعنی از مستضعفترین زنان عصر خود بودند و پاکترین و از غیر نژاد امامان، همانطور که نخستین امام در تاریخ بشر یعنی حضرت اسماعیل علیه السلام هم از مادری به دنیا آمد که یک برده بود. رابطه امامت و بردگی همان است که در قرآن هم آمده است که خداوند اراده کرده است که از مستضعفترین مؤمنان برای خود جانشینان برگزیند که وارثان زمین خواهند بود. 38. امامت یعنی جمع عصمت و حکمت و رحمت و علم و حلم و سخاوت و شجاعت و همه صفات و اسمای حسنه الهی و جمع این فضائل ناب میبایستی از بطن اشد استضعاف توأم با ایمان و شرافت و پاکی پدید آید، که این خود رازی در خور تأمل و بس مهم در انسان شناسی و خداشناسی و امر هدایت است که محتاج به رساله ای دیگر است. 39. و به تجربه درک می کنیم که اشد به استضعاف پاک و اختیاری حاصل اشد به رحمت و عطوفت و محبت است، یعنی آدمی هرچه مهربانتر و پاکتر و سخیتر باشد در جوامع جاهل و ظالم دچار اشد به شقاوت و ستم و استضعاف می شود، همانطور که خداوند فقرای حقیقی و نگدایان را کسانی می‌داند که مؤمنان مخلصی هستند که در راه او به محاصره جامعه درآمده‌اند تا از راه خدا منع شوند، و خداوند جانشینان و وارثان زمین را از میان این فقرا برمی‌گزیند، زیرا ظرفیت و قابلیت برتری برای پذیرش نور حکمت و معارف الهی دارند و امامت حاصل مثلث فقر و اخلاص و معرفت است. 40. و اما بازگردیم به مفاد قرارداد صلح امام حسن علیه السلام با معاویه. 1. خلع خلافت از امام حسن و انتقال آن به معاویه. 2. محفوظ ماندن حقوق مادی مردم و شیعیان و حذف این بودجه از خزانه معاویه. 3. محفوظ ماندن جان و مال و ناموس و اعتقادات شیعیان از شرارت‌های دستگاه خلافت. 4. فحاشی نکردن به علی علیه السلام بر منابر. 5. انتقال خلافت از معاویه به امام حسین علیه السلام بعد از مرگ معاویه و اینکه معاویه برای خود جانشینی بر نگزیند. اینها مفاد کلی و اصلی صلح نامه است و هر انسان عاقل و منصفی درک می کند که در این قرارداد فقط امام حسن است که از همه حقوق دنیوی خود گذشته است تا حقوق مردم محفوظ بماند. مردمی که حاضر نبودند برای بازگردانیدن خلافت به حقش و به کانون عدالت مبارزه کنند، ولذا امام هم به خواسته دنیوی مردم نسبت به خودش تسلیم شد و خلافت را تحویل کسی داد که مردم می‌خواستند و حقشان بود، و این کمال عدالت و رحمت امام بود که مشابه آن هرگز در هیچ جای جهان تکرار نشده است. و امام در این حال با تأکید بر ارثی نشدن خلافت در دستگاه اموی، باز این امکان توبه را برای مردم باقی گذاشت و بدین ترتیب رحمت را در حق همان مردم جفاکار تمام کرد، در این حال که به یقین می دانست که معاویه مطلقاً به این قرار داد پایبند نخواهد بود و همانطور هم شد و معاویه شقی‌تر و فاسق‌تر و رسواتر از هر زمانی جلوه کرد و ماهیت مردم هم رسواتر شد و مردم به خود آمدند و دانستند که چه کردند و چه ستمی بر خود نمودند. 41. از تنهایی و بی‌کسی و قربت امام حسن علیه السلام همین بس که طرح قتل او را در مدت طولانی در خانه خودش ریختند و برنامه ریزی کردند و اجرا نمودند در مقابل دیدگانش، و او می نگریست و هیچ نمی گفت. 42. او در منظر خودش آنقدر بی کس و محاصره توسط منافقان بود که حتی درب کوزه آب خود را لاک و مهر می کرد تا مسمومش نکنند، ولی با هنر خاصی از راه همان لاک و مهر در آبش زهر ریختند. 43. عجبا که همه امامان ما به واسطه زهر شهید شدند. شمشیری که علی علیه السلام و حسین علیه السلام با آن زخمی شدند نیز زهرآگین بود و مابقی به واسطه سم در آب و غذا کشته شدند، و این خود معنایی ویژه دارد. 44. حکمتی موسوم به حکمت سلمانیه که از سلمان فارسی است خطاب به مخلصین چنین امر می کند: خاموش باش، راز پوش باش و زهر نوش باش، که یک بچ از خاموشی و راز پوشی همان ستاری و عیب پوشی خلق است و به روی آنان نیاوردن، تا آنجا که زهر هم به تو می‌دهند چون شراب گوارایی بنوش و به رویشان میاور که از زهر مرده ای و بلکه تب کرده ای و از تب می‌میری، و همچنان به کسی که به تو زهر نوشانیده تا به آخر لبخند بزن و مهربان باش و ممنون که آب یا غذایی به تو تعارف نموده است. و امام حسن اسوه کامل چنین نوعی از رحمت خدا بر خلق است و متهم به این همه مفاسد اخلاقی که در حقیقت از آن کسانی است که چنین اتهاماتی را وارد می کنند. آیا احمق تر از کسی که رحمت و محبت و ستاری را حماقت و بزدلی می فهمد ممکن است؟ این بزرگترین اتهامی بوده که به پیامبر و امام حسن از آغاز تا کنون منسوب بوده است. 45. پس امام حسن گولخور بزرگی در قبال معاویه و جعده نبود، بلکه حکیمی نابغه و به غایت مهربان و عاشق مردم بود. 46. امامان اگر نمی‌خواستند بمیرند هرگز نمی‌مردند، زیرا به نور جاودانگی رسیده بودند که نور ذات وحدانی در وجودشان بود، زیرا به ام هستی ملحق شده بودند و خود مظهر نور خدا و حیات جاوید برای بشریت هستند. درست به همین دلیل است که امام 12 که کشته نشد تا به امروز زنده است. این است راز زنده ماندن مسیح و مهدی، نه آن فلسفه های کودکانه ای که برخی می بافند تا زنده ماندن مهدی را به کافران ثابت کنند. در این باب رجوع کنید به رساله این جانب به نام معنای وجودی مهدی موعود. اتهام ترس و بزدلی به امام عین اتهام ترس و بزدلی به خود خداست. دلیل کرامت و خاصیت شفاعت مقبره امامان و قدیسین و عارفان واصل به همین دلیل جاودانه بودن خاک آنهاست. 47. علی علیه السلام میگوید آنچه که از خود نیکی هم نیکتر است انسان نیک است، آن که از خود مهر هم مهربانتر است انسان مهربان است، و امامان مظهر کمال مهر خداوند در میان بشرند و امام حسن هم در میان امامان شیخ مهر و رحمت و ستاری است. امام حسن از مهربانی هم مهربانتر است. 48. مهربانی همچون سایر صفات فرشته است که با مهربانان همزیستی می کند، ولی از آنجا که انسان حامل روح خداست، مهربانی این فرشته در وجود انسان مهربان به کمال مطلق می رسد و مهر خداوند می گردد، ولذا آن فرشته مهربانی از اوج مهر انسان به شگفت می آید، ولذا انسان را سجده می کند تا بر مهر او هم افزوده شود. انسان کامل به فرشتگان هم تعلیم می دهد و تربیتشان می کند و رشد و تعالی می بخشد. این است انسان. 49. جهان هستی از وجود و در وجود امام مبین به کمال هستی می رسد، و این است که قرآن می فرماید کل جهان هستی متحسن است در وجود امام آشکار. 50. و حسن علیه السلام به ملائک تعلیم مهربانی می دهد همچون جدش محمد صلی الله، و آن که مهر و رحمت حسن را درک نکند نعمت حسین را درک نخواهد کرد. حسین را بدون حسن نمی توان فهمید، به همین دلیل این دو را سبتین گویند. حسن و حسین دو روی سکه امامت هستند. کسی که حسنی نشده باشد حسینی نمی شود.